اتاق و غذای من در این مسافرخانه مجانی است. نمیدونم چرا. دیشب آخر شب که صاحب مسافرخانه به اتاقم آمد گفتم من نمیدونم چرا اتاق و غذای من در مسافرخانه شما مجانی است. صاحب مسافرخانه گفت خیلی ساده است. شما پیشمرگ من هستید. قبل از این که من غذا بخورم شما غذای مرا میخورید. اگر زنده ماندید من غذا را میخورم. همه ی آشپزهای آشپزخانه یا سوسیالیست هستند یا کمونیست. گارسون ها تمایلات فاشیستی دارند. همه ی آنها عقیده دارند به سرمایه دار نباید رحم کرد. اما من که سرمایه دار نیستم. این مسافرخانه به زحمت اداره می شود. چه شبهایی در جوانی که همه ی همسنهای من در کافه ها و بارهای پاریس شب را صبح می کردند، من در چاپخانه سرد در زیر زمین حروف چین بودم. خط نویسنده ها فاجعه بود. یک نفر پاورقی نویس بود که فقط من می توانستم خطش را که شباهت به خط میخی داشت بخوانم. در آن چاپخانه تا آستانه بیماری سل رفتم. در باراندازهای بندرها باربر بودم که از آن سالها کمرم معیوب شده است. هنوز درد مزمن دارم. بارها تصمیم گرفتم این مسافرخانه را تعطیل کنم، اما دلم برای آشپزان و گارسونها و ارکستر مسافرخانه می سوزد. بروم با خیال راحت در یک شرکت حسابدار شوم. من هم در جوانیم کمونیست بودم. چه کسی در جوانیش کمونیست نبوده است؟ اما در فکر کشتن کسی نبودم. من آن آشپز قد بلند سوسیالیست موسیاه را دوست دارم. شاید باورش برای شما مشکل باشد. او پزشک است و متخصص قلب و عروق است. می دانم در خفا عاشق دختر من است، اما اگر بپرسید انکار می کند. ولی دیوانه است. دو سه کتاب آشپزی نوشته است درباره آشپزی چین، هند، ایران، اسپانیا و ایتالیا. آشپزی آمریکایی ها را مسخره می کند. می گوید آشپزی ناب متعلق به کشورهای باستانی است. گاهی که به کافه هم می رفتم برایم شعرهای رمبو را از حفظ می خواند. عاشق سینمای نئورئالیسم ایتالیا است. منتقد سینمای درجه یکی است ولی از نقد بیزار است. میگوید وقتی اثر هنری خلق شد آتش فشانی است مذاب که کم کم سنگ و سرد می شود. و منتقد میخواهد با چکش به جان این سنگ بیفتد. باید به این سنگ ابدی احترام گذاشت. صاحب مسافرخانه همیشه ناگهان می آمد و ناگهان بدون خداحافظی می رفت. حوصله اتاق، رادیو، کتاب و فکر کردن درباره گذشته و آینده را نداشتم. به حیاط مسافرخانه آمدم. پشت شمشادها نشستم که کسی مرا نبیند. حوصله حرف زدن هم نداشتم. صاحب مسافرخانه با دخترش به سکوی سیمانی آمدند. یک آهنگ تانگوی اسپانیایی را با لذت گوش می دادند. من هم پشت شمشادها به بچه گربه ها غذا می دادم. حوله هم به گردنم بود. به طرف آشپزخانه برای خوردن صبحانه می رفتم. از جلوی میز تلفنچی که رد می شدم گفتم من نامه دارم؟ گفت دو تا نامه دارید. نامه ها را گرفتم. یکی نامه خودم بود که به خودم نوشته بودم. هفته ای دو سه نامه برای خودم پست می کردم که در نظر تلفنچی که خبرچین صاحب مسافرخانه بود اهمیت پیدا کنم. به آشپزخانه رفتم. آشپزها هم صبحانه می خوردند. به آشپز سوسیالیست گفتم دیشب صاحب مسافرخانه شما را ستایش می کرد که همه شعرهای رمبو را از حفظ هستید و منتقد سینمایی درجه یکی هستید و همینطور متخصص قلب و عروق. ساکت بود. فقط لبخند زد. گفتم شما رو چی صدا کنم؟ باز خندید. گفتم من از امروز شما را باران بهاری صدا می کنم. باز لبخند زد. آشپزها فریاد کشیدند. فقط لبخند زد. صبحانه‌ام را خوردم و از آشپزخانه بیرون آمدم و به اتاقم رفتم. پاکت را باز کردم. با عجله و سراسیمه خواندم. روی کاغذ سفید بزرگ نوشته شده بود: حتما با من تماس بگیرید. با این شماره تماس بگیرید. شماره تلفن را به سرعت حفظ کردم و کاغذ را پاره کردم به تکه های خیلی کوچک. مانده بودم صاحب تلفن زن است یا مرد. وقت نهار به شماره‌ای که حفظ بودم تلفن کردم. کسی گوشی تلفن را برداشت اما حرف نزد. از تلفن فقط صدای باران می آمد. مدتی مکث کردم. خبری نشد. تلفنچی از نار خوردن برگشت. تلفن را به سرعت قطع کردم. سراسیمه و ناامید به اتاقم رفتم و تا شب خوابیدم. در حیات مسافرخانه آتش بازی بود. ارکستر اسپانیایی می نواخت و صحنه سیمانی مسافرخانه پر از خرگوش سفید بود. شب تولد دختر صاحب مسافرخانه بود. نمی دانم آتش بازی تا کی طول کشید. من حیران و سراسیمه بودم. یک بار در جوانی هم حیران و سراسیمه شده بودم که دختر روسی در اتوبوس به من گفت ایستگاه بعدی با من پیاده شو. حیران و سراسیمه از اتوبوس پیاده شدم و عاشق دختر روس شدم. به شیشه های مات اتاقم در مسافرخانه نگاه می کردم و شعرهای آپولینر و رمبو و ورلن را می خواندم. در مرز تاریکی به ملکوت رسیده بودم که در اتاقم را زدند. من در این شهر کسی را نداشتم. گفتم شاید پلیس به دنبال کسی است و چون نتوانستند کسی را دستگیر کنند به سراغ من آمدند. حتما می دانند من در این شهر کسی را ندارم و اگر به زندان بروم کسی به سراغم نمی آید. با هراس در را باز کردم. صاحب مسافرخانه بود. با عجله وارد اتاقم شد و در را به سرعت بست. یک چمدان کهنه در دست داشت. گفتم: از سفر آمدید؟ گفت: دیشب از سفر آمدم. در چمدان کهنه را با زحمت باز کرد. یک ماشین آب میوه گیری کهنه و خاک گرفته را از چمدان بیرون آورد. با دقت ماشین را پاک کرد. یک سیگار آتش زد و گفت: این ماشین نزد شما باشد تا ماجرا را بگویم. من از اجدادم اطلاع چندانی ندارم. فقط شنیدم وقتی جد پدریم درجه سرهنگی گرفت، ماشین آب میوه گیری خرید. همه افراد فامیل را مجبور می کرد با ماشین آب میوه گیریش آب هویج بگیرند و با لیوانهای پر از آب هویج جلویش رژه بروند و این رسم به اجداد پدریم محول شد. هر کس با ماشین آب هویج نمی گرفت، از فامیل ما طرد می شد. جد مادری هم وقتی تفنگ قدیمی فامیلی را که به ارث برده بود پاک می کرد، گلوله ای از تفنگش خارج شد. گلوله به سقف خورد و کمانه کرد و همسرش را که مشغول خورد کردن پیاز برای غذای ظهرشان بود، در دم کشت. از چشمان جد مادری هم اشک می آمد. اول خیال کرد برای مرگ همسرش است. اما همسایه ها به او گفتند از بوی پیاز است. سالهای بعد در فامیل مادریم سنت شد که در این روز فاجعه مردان فامیل زنان فامیل را وادار می کنند پیاز بخورند و مردان فامیل به آنها شلیک کنند. این سنت سبب شد که سال به سال تعداد زنان فامیل کم شود. در روز تولد جد مادریم با تفنگ های کهنه در بیابانی فرح بخش تیر هوایی می زدیم. دشت پر از فرشته های مجروح شده بود. فرشته ها را با آمبولانس به بیمارستان بردیم. فرشته ها را پانسمان کردند و فرشته ها از اتاق عمل به آسمان پرواز کردند. همه مردان فامیل به 40 سالگی که می رسیدند به جد مادری شباهت پیدا می کردند. هم چهره و هم اخلاق. از این سن تا هنگام مرگ به همسایه ها و آبران در کوچه ها فوش های رکیک می دادند. سپس سیگاری آتش می زدند و به خواب می رفتند. به من ثابت شده است که تحمل خودم و دیگران را دارم. از روزی که به این مسافرخانه آمدم، فهمیدم تحمل دیگران را هم دارم. ساعت هاست که من با حوصله حرفای پیرزنی که اتاقم را تمیز می کند می شنوم. از گذشته، از مصیبت ها، از شادی‌های جوانی و از عشق‌های از دست رفته‌اش برای من گفته است و من با صبوری و شکیبایی گوش کردم و لبخند زدم. حتی با پیرزن همدردی هم کردم. نه اینکه من آدمیزادی خوش برخورد و با حوصله هستم، نه. دیشب صاحب مسافرخانه در اتاق من از گذشته خود گفت. از مصیبت‌ها، از شادی‌ها، از سقوط‌های جوانیش، از عشق‌های ناکام و از مرگ دو فرزندش در جنگ گفت. پنجره اتاقم را به حیاط مسافرخانه باز کردم. بوی باران به اتاقم آمد. ارکستر آهنگ تانگوی آمریکای لاتین را یک هفته بود می نواخت، اما من خسته نمی شدم. صاحب مسافرخانه گفت: شما چقدر صبور هستید؟ من که دیگر حوصله این آهنگ را ندارم. ساکت بودم. لبخند زدم. گفت: یک هفته با دخترم به کنار دریا رفته بودم. همسر اول من در دریا غرق شد. هر سال من و دخترم در روز مرگش به کنار دریا می رویم و دست گلی را در آب می اندازیم. هر سال این دست گل در یک نقطه دریا می ماند و شب به حرکت در می آید و صبح در دریا گم می شود. شما چه حدسی برای این واقعه دارید؟
سکوت کردم.
گفت: جواب شما همیشه سکوت است و یا لبخند.
باز سکوت کردم.
گفت: من سکوت شما را دوست دارم. غذا خوردن شما را هم دوست دارم که همیشه گرسنه میز غذا را ترک می کنید. هر وقت شب در اتاق شما را زدم بیدار هستید. شما با چی و چگونه زنده هستید؟
من لبخند زدم.
گفت: من از شما خندیدن را یاد گرفتم. شما باید به من کمک کنید. شاید پیشنهاد من عجیب باشد. من در این مسافرخانه دشمنان زیادی دارم. اعضای ارکستر اسپانیایی، آشپزان، گارسون‌ها، حتی این تلفنچی ویتنامی. پیر و افسرده شدم. من هراس مرگ دارم. روزی یکی از این افرادی که نام بردم مرا خواهد کشت. مخصوصاً آشپزان آشپزخانه که به دلیل گرمای دیگ‌ها از من کینه دارند. شما باید پیش مرگ من بشوید. قبل از من صبحانه و نهار و شام بخورید. باید پیش مرگ من بشوید. غذای شما، اتاق شما، شستن لباس‌های شما همه مجانی است. تا روزی که من و دخترم زنده هستیم شما مهمان ما هستید. حالا می‌خواید فکر کنید یا همین حالا جواب مرا می‌دهید؟
گفتم: الان جواب شما را می‌دهم. من پیش مرگ شما هستم تا زنده هستم.
گفت: پس از فردا شروع می‌کنیم. همیشه غذا را شما سفارش می‌دهید. من و دخترم به انتخاب شما احترام می‌گذاریم.
آنقدر ذهنش مشوش بود که بارها این موضوع را به من گفته بود. ماشین آب میوه‌گیری را نشان داد و گفت:
شما باید از این ماشین محافظت کنید. این یادگار اجداد من است و آرام آرام می‌فهمید که این ماشین چه معجزاتی می‌کند.
مرا بوسید و گفت:
امید دیدار.
از اتاق که بیرون رفت، ماشین را در چمدان و چمدان را در زیر تخت خوابم گذاشتم. از ماشین آب میوه‌گیری صدای توکاتاها و فوک‌های باغ شنیده می‌شد. این ماشین آب میوه‌گیری را هم دوست داشتم و هم از آن نفرت داشتم. صاحب مسافرخانه 3-4 بار به من گفته بود: شما باید پیش مرگ من بشوید. اما مدام این را فراموش می‌کرد. صاحب مسافرخانه گفته بود ماشین آب میوه‌گیری را هیچ وقت از اتاقم بیرون نیاورم. این نصیحت نبود، یک دستور بود. یک دستور سخت نظامی بدون پرسش و پاسخ. من هم محکوم بودم همه دستورات او را اجرا کنم. گاهی از ماشین آب میوه‌گیری صدای آژیر قرمز، صدای ضد هوایی، صدای سوت کارخانه ها به هنگام تعطیل شدن در غروب ها می آمد. روزی از صاحب مسافرخانه پرسیدم این صداها را چگونه تحمل کنم. گفته بود هنگامی که این صداها شنیده می شود کنار ماشین آب میوه‌گیری یک سبد سیب بگذارم. ماشین در مقابل سیب مقاومت ندارد و تسلیم می شود. دیگر برای من کارهای ماشین عجیب نبود. حتی گاهی لذت بخش و سرگرم کننده بود. گاهی که پیرهن تمیز می پوشیدم و به خودم ادکلن می زدم، از ماشین آب میوه‌گیری موسیقی های دوره باروک را می شنیدم. هر شب باید صاحب مسافرخانه را ملاقات کنم و باید از او بپرسم که صبحانه، نهار و شام فردایش چه غذایی باشد. وقتی نام غذاهایی را که دوست دارد گفت، همون شب به آشپزخانه می روم و غذای فردا را سفارش می دهم. من هم گاهی اختیار دارم غذاهایی را پیشنهاد کنم. هیچ وقت فکر نمی کردم شغل من پیش مرگ کسی شدن باشد. اما شغل خوبی بود. اتاق، غذای مجانی که همراه با مهربانی صاحب مسافرخانه و دخترش بود و فقط اتاق من تلفن داشت که گاهی با مادرم در شهرستان و زنی که دوست داشتم صحبت کنم. یک زندگی بندگی بود که من نمی شناختمش. من که ذاتاً آدم تنبل و خوابالودی بودم، در حیرت بودم مردم چطور بعد از صبحانه که با عجله می خوردند، با عجله سوار مترو می شدند و با عجله سوار آسانسور می شدند که بروند بیهوده کاغذهای سفید را سیاه کنند. برای همین بیهودگی ها بود که ازدواج نکردم. به زنی که با نامه شماره تلفنش را داده بود تلفن کردم. از تلفن صدای باد می آمد. خودکشی زن تهیه کننده تلویزیون را گفتم. فقط صدای باد از تلفن می آمد. گفتم در غروب‌های روزهای تعطیل آرزوی خودکشی دارم. برای آنکه غروب‌های روزهای تعطیل کشدار و خاکستری رنگ است. از راه رفتن‌های مدام در باران با آن زن که در پاریس گم شد می گفتم. اما فقط صدای باد از تلفن شنیده می شد. آن شب زن را در خواب دیدم که در خیابان‌های پاریس در زیر باران و برگ‌های قرمز پاییزی راه می‌رفتیم. من از هراس‌های خود می‌گفتم، از زلزله، جنگ، قحطی، سیل، بمب شیمیایی، بمب اتمی و از ناامیدی‌های مدام که منجر به سردرد می‌شد. او با لبخندی که از گل‌های سرخ تراویده بود گفته بود: هراس نداشته باش. من همیشه در باران در کنار تو در خیابان‌های پاریس راه می‌روم. صبح که از خواب بیدار می‌شدم و از مسافرخانه بیرون می‌رفتم، شاخه‌های گل سرخ می‌خریدم و به آشپزخانه می‌رفتم. شاخه‌های گل سرخ را به آشپزها می‌دادم. آشپز سوسیالیست می‌گفت: دوباره دیشب خواب گل سرخ یا زنی را که در پاریس گم کرده‌ای دیده‌ای؟ لبخند می‌زدم و سکوت می‌کردم. می گفت: من حاضرم همه خوابهای تو را بخرم. من که همیشه خواب جنگ و قحطی می بینم. سپس دست روی شانه من می گذاشت و از آخرین رمانی که خوانده بود حرف می زد. همیشه دلم می خواست آشپز سوسیالیست را به اتاقم دعوت کنم، اما اجازه نداشتم. راز ماشین آب میوه گیری رازی بین من و دختر و صاحب مسافرخانه بود. آشپز سوسیالیست رفت قارچ سرخ شده با سیر و جعفری سرخ شده آورد. با لذت خوردم. این تنها غذایی بود که بدون اجازه صاحب مسافرخانه و دخترش در این ایام خورده بودم. فراکی که صاحب مسافرخانه به تن من کرده بود، متعلق به جوانیش بود. فراک در تنم زار می‌زد و در حرکت بود. مثل اینکه مرا در یک کابین تلفن گذاشته بودند. در همه عمرم از فراک و از پیپ نفرت داشتم. می گفتم اینها تزیین آدم‌هایی است که از زندگی شکست خوردند. صاحب مسافرخانه و دخترش که پیرهنی سفید بلند پوشیده بود در حیات مسافرخانه در انتظار من بودند. دختر را که دیدم دست پاچه شدم. حتی یادم رفت سلام کنم. به صاحب مسافرخانه سلام کردم. دختر حالت مرا فهمید. جلو آمد و گفت: سلام، از دیدار شما خوشحالم. فقط نگاهش کردم. همیشه از زنان زیبا هراس داشتم. می دانستم آنها به آدم تسلط دارند و تو باید برده آنها باشی. همیشه با زنان زشت معاشرت می کردم که من تسلط داشته باشم. البته تسلط هم بارها شکست خورده بود. به باغ رسیدیم. باغ پر از مهمانان پولدار و شیک بود. مردان لباس فراک سیاه به تن داشتند با پاپیون سفید که من نفرت داشتم. خیلی هم پیپ می کشیدند. راننده های سیاه پوست آنها از من شیکتر بودند. صاحب مسافرخانه مرا به مهمانان زن و مرد معرفی کرد و گفت: دوست جوان من شاعر شعرهای بی وزن و قافیه است و شعرهای ناب عاشقانه. گاهی زنان از من سوالات احمقانه می کردند که چرا شعر می گویم و چند کتاب شعر چاپ کردم. دختر صاحب مسافرخانه با کینه و تمسخر به آن زنان نگاه می کرد. صاحب مسافرخانه از قول من دروغ و یاوه هایی می گفت. صاحب باغ ما مهمانان را به کنار استخری برد که میز شام را کنار آن گذاشته بودند. دختر صاحب مسافرخانه به من گفت شما از این مردان و زنان توقع شعور نداشته باشید. ثروت همه ی حماقت‌های آدمی را می پوشوند. پدر من با این آدم‌ها کاسبی می کند و در ته دلش به حماقت آنها می خندد. با یک نقاش که کپی کار بزرگی است شریک است. نقاشی های نقاشان مشهور را کپی می کند و همه را به عنوان نقاشی اصل با آنها می فروشد. پدرم می گوید این ابله‌ها گاوان پرشیری هستند که باید آنها را دوشید. صاحب مسافرخانه مرا صدا کرد. آرام گفت به مسافرخانه بروید. بدون آنکه کسی متوجه شما شود، ماشین آب میوه‌گیری را درون یک چمدان بگذارید و به سرعت بیایید. منتظر شما هستم. همه سرشان به ارکستر گرم است. کسی متوجه رفتن و آمدن شما نخواهد شد. به سرعت به مسافرخانه رفتم. ارکستر با هیجان می نواخت. همه شام می خوردند و به آسمان پرستاره خیره بودند. همیشه فکر می کردم اگر نوازنده های سازهای بادی در وسط قطعه خندهشان بگیرد، از ارکستر اخراج می شوند و گرسنه می مانند. گارسون ها در عبور بودند. سرشان به مشتریان که در سکرات بودند گرم بود. به اتاقم رفتم. ماشین آب میوه گیری را در چمدان گذاشتم و به باغ برگشتم. هیچ کس مرا ندید. صاحب مسافرخانه گفت
جوان چه زود برگشتی؟ این جماعت ابله چرت می زدند.
ماشین را از چمدان بیرون آورد. روی یک میز در بین شاخه های گل گذاشت. گفت
خانوم ها، آقایان، دوستان هنرشناس من، لحظه دیگر شما شاهد یک معجزه خواهید بود.
گارسون ها سیم درازی آوردند که معلوم نبود به کجا وصل است. صاحب مسافرخانه سیم را به ماشین آب میوه گیری وصل کرد. جمعیت ساکت و مبهوت بود. همیشه می دانستم پولدارها مبهوت و متحیر هستند. صاحب مسافرخانه گفت
خانوم ها، آقایان، دوستان عزیز من، شما کمی باید به این ماشین خیره شوید و سکوت کنید.
از جیبش 3-4 هویج بیرون آورد. ماشین را روشن کرد و هویج‌ها را داخل ماشین ریخت. همه منتظر بودند که ماشین آب هویج پس بدهد، اما از ماشین صدای نطق‌های هیتلر شنیده می‌شد که کمونیست‌ها را تهدید به مرگ می‌کرد و هشدار حمام‌های گاز را می‌داد. همه وحشت زده به ماشین خیره بودند. خانوم ها در حال گریه و زجه بودند. صاحب مسافرخانه 2 سیب در داخل ماشین انداخت و دکمه ماشین را فشار داد. پرلودهای شوپن شنیده شد و خانوم ها آرام شدند. صاحب مسافرخانه در ماشین تکه های هویج ریخت و دکمه ماشین را فشار داد. این بار نطق خروشچف در کنگره 20 حزب کمونیست شوروی شنیده شد که درباره جنایات استالین افشاگری می کرد. صاحب مسافرخانه در ماشین آب میوه گیری تکه های کهنه روزنامه ریخت. صدای استالین شنیده شد که از خودش دفاع می کرد و می گفت رفیق خروشچف، تو هم در جنایات من شریک بودی. کاش یک بار دیگر به دنیا می آمدی، با تو و هیتلر یک حزب کمونیست تشکیل می دادم و به جنایت آدم کشی مشغول می شدیم. اما دیگر دیر است. یکی از کارخانه داران که مردی قد کوتاه و چاق بود و مدام سیگار برگ می کشید و زنش اعتراض می کرد گفت
دوست عزیز، قیمت این ماشین چند است؟ من برای خاموش کردن اعتصابات کارگران کارخانه هایم به این ماشین احتیاج دارم.
صاحب مسافرخانه و کارخانه دار با نجوا صحبت کردند. کسی صدای آنها را نشنید. صاحب مسافرخانه به من گفت
ماشین آب میوه گیری را ببر تحویل راننده ی آقای کارخانه دار بده.
رفتم ماشین را تحویل راننده کارخانه دار دادم و برگشتم. مدعوان به طرف میز شام رفتند. حوصله غذا خوردن نداشتند. مثل همه اشراف در کنار میز شام ادای غذا خوردن در می آوردند. نمی دانم این همه غذای روی میزها چه سرنوشتی داشت. حتما فردا صبح در ظرفهای خاک روبه خالی می شد. اگر آشپز سوسیالیست بود می گفت عزیزم هرس نخور. از این اتفاقات همیشه می افتد که به من و تو مربوط نیست. دنبال دختر صاحب مسافرخانه بودم که در جمعیت گم شده بود.